بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزانی که الحمدلله توفیق تشرف به مدینه منوره و مکه معظمه رو دارن، حالا قرار شد یه جلسه خودمونی با هم دیگه داشته باشیم و مطالبی که در رابطه با این سفر قراره که عزیزان بهش توجه کنن، که البته قسمت عمدش در واقع بحث اسرار حج و وظائف ما برای درک اون ارزش ها و اسرار عمل حجه، وگرنه خب یک قسمت خاص این سفر مناسک حجه که اونو قطعا شما کتابچه هایی که مراجع تقلید در رابطه با مناسک حج دارن حتما تهیه فرمودید و مطالعه کردید، جلساتی هم که برای شما گذاشتن و به ویژه مدینه قبلی ها در اون مدتی که تو مدینه مشرفید، گرچه الان دیگه زمانش هم کوتاه، حدود یه هفته، سابقا یک ماه سفر نصفش تو مدینه بود نصفش تو مکه، و اونهایی که مدینه قبل بودن در این 10-15 روز باز یک فرصت خوبی بود که حتی تمرین کنن تو مناسک حج که اونها رو آمادگی داشته باشن. اما این نکته رو بنده تأکید میکنم، چون سفر حج به گونه ایه که تو مناسکش که برخی از فقها حتی اینا بیان کردن، ما با این که راجع به حج درس دادیم، کتاب فقهش رو نوشتیم و حتی طلبه ها رو درس فقه می دادیم، درس مناسک حج هم گفتیم، ولی خودمون به حج رفتیم دیدیم یه ریزکاری هایی داره که آدم تا وارد عمل نشه به اونها توجه پیدا نمی کنه. از این جهت حتما با روحانی کاروان در رابطه با مناسک حج مرتب در ارتباط باشید، یا اگر کسانی تو کاروانتون هستن که سفرهای دوم، سوم، چهارم یا به هر حال چند بار مشرف شدن، چون اونها قبلا براشون تجربه شده و اگر آدمایی هستن که احیانا احساس میکنید مسئله دانن، با اونها هم در ارتباط باشید و از الان هم باز هر چی مطالعه کردید راجع به مناسک حج باز هم انجام بدید. من اینجا فقط گذرا یک اشاره‌ای بکنم به اون چه به عنوان مناسک حج قراره در این سفر انجام بدید، واجباتش رو و مستحبات رو در رابطه یا با اسرار حج خدمتون عرض میکنم. خب واجب حج از لحظه ای که قرار شما محرم بشید، از اونجا شروع میشه. حالا اگر مدینه قبل باشید، از مدینه وقتی شما رو حرکت میدن معمولا تو مسجد شجره محرم میکنن. خب مسجد شجره که رسیدید قراره که محرم بشید. حالا معمولا مسئولین کاروان ها میگن تو هتل ها شما احرامتون رو بپوشید، لباستون رو عوض کنید، چون ممکنه در مسجد شجره شلوغ باشه، اونجا لباس عوض کردن و احرام پوشیدن یک کمی سخت باشه، شما احرامتون رو بپوشید ولی نیت نمی کنید، چون نیت باید تو مسجد شجره بشه. ولی بنده خودم تو هر سفری که مشرف شدم این کار رو نکردم. چرا؟ چون دیدم اصلا آدم به میقات که میرسه خود اون لحظه ای که داره این لباس ها رو از تن میکنه بذاره کنار، اون دو تیکه احرامیشو بپوشه. خب خانم ها که تکلیفشون و آقایون فرق داره، همین لباس های دخته و اینام هست ولی باز احرامه، شاید برای خانم ها تو مسجد شجره کمی سخت باشه بخوان لباسشون اونجا عوض کنن. البته اونجا سرویس های بهداشتی خیلی مفصلی ساختن که داخل اون سرویس ها آدم میتونه تا دوشم بگیره، غسلم بکنه و لباس. ولی خب حالا اگر آقایون راحت تره، خانم ها مشکله. اگر آقایون بتونید مثلا تو خود همون مسجد شجره آدم این لباسو بکنه و آماده بشه برای حالا احرام پوشیدن و محرم بشه، خب این نکته دیگه ای داره که تو اخلاقیات و اسرار انشالله عرض خواهم کرد. ولی به هر حال واجب شما از میقات که مسجد شجره است برای شماهایی که مدینه قبلین آغاز میشه، و عزیزانی که مدینه بعدن، اینها وقتی وارد جده میشن از جده شما رو میبرن برای جعفه، دیگه همونجا میقاتتون جعفه است. حالا چه اونهایی که مدینه قبلن چه مدینه بعد، حالا که به میقات رسیدید، چه مسجد شجره چه جعفه، اولینش نیت است که احرام میپوشید برای عمره تمتع، چون اول واجبتون عمره است. عمره غیر از عمره تمتع مستحبه، ولی وقتی عمل حج تمتع قرار انجام بدید، عمره تمتع واجب میشه. باید اول عمره تمتعتون رو انجام بدید. خب نیت میکنید به عنوان عمره تمتع قربتن الله، ذکر تلبیه واجب یک بارش، لبیک اللهم لبیک تا آخر، حتما باید این گفته بشه که حواسها جمع باشه، سریع هم گفته بشه. این شد واجب اولیه. احرام رو پوشیدید، نیت کردید، ذکر تلبیه رو هم بیان فرمودید، حالا بقیه ذکرها مستحبه. این ذکر تلبیه مستحبه، هی تکرار کنید تا نزدیکی های مکه که میرسید دیگه اونجا قطع میکنید. ولی در بینش، من خودم مثل یکی از این سفرها توفیق بود صحیفه رو داشتم، از مسجد شجره که محرم شدیم سوار اتوبوس شدیم به سمت مکه. الان سرعتش بیشتر شده، اون زمانی که من مشرف میشدم مثلا دیگه جدیدترینش که چند سال قبل بود، یه 3-4 ساعتی طول میکشید تا از مدینه ما به مکه برسیم. خب فرصتی بود، من یه دور صحیفه رو تونستم دور کنم. خب 3-4 ساعت وقت بود دیگه، آدم توی ماشینم هست، این دعاهای صحیفه سجادیه رو. حالا اگر آدم همه رو نمیتونه بخونه، یه سری دعاهاشو علامت بزنید که مخصوصا خیلی مهمه، یا حالا دعاهای صحیفه یا قرآن خوندن یا غیره، اینا دیگه مستحبه. واجبات همونیست که عرض کردم، که محرم میشید نیت میکنید، تلبیه رو یه بار میفرمایید و میدونید یه چیزایی دیگه بر شما حرام میشه که اونا رو باید خیلی رعایت کنید. حتی پشه رو بدن نشست نزنید، اگه بدن میخاره جوری نخارونید که احیانا موی کنده بشه یا خونی بیاد، حتی مقدور احتیاط کنید. چیزای تزیینی با شما نباشه، اگه این انگشترها که دست تزیین حساب میشه در بیارید، اگر ساعت به دستتون تزیین حساب میشه، اگه نه تزیین نیست حالتا، ولی من احتیاطا همینا رو در می آوردم، هم انگشتر رو هم ساعت و هم غیره رو، میگفتم اصلا به کلی آدم خیالش از همینا مزخ چیز بشه دیگه. حالا خب انشالله مکه که وارد شدید، شما رو اول میبرن هتل از راه رسیدید، خب اونجا تو آینه نباید نگاه کنید، معمولا یک کاغذی چیزی جلو آینه میچسبونن که توی آسانسور و غیر، اگر نبود خودتون و رعایت های خاصی که داره توی اون مناسک هم نوشته، تا هماهنگ میکنن شما رو میبرن مسجد الحرام. اولین کارتون طواف عمره تمتع که باید محاذات حجر الاسود مستحب به دست بزنید، ولی توی این شلوغی ها امکانش نیست و این کارم نکنید، چون خطرناکی آدم زیر دست پا میره و عملش هم نمیره. و فاصله هم بود مسئله ای نیست، دستی با علامت بیعت با حجر معمولا تکون میدید، نیت میکنم طواف میکنم کعبه رو 7 بار برای عمره تمتع از حج تمتع واجب قربتن الله. این اونایی که نایبن میگن نیابتن از طرف مثلا فلانی. خب این نیتی که کردی طوافتون شروع میشه. طواف باید به گونه ای باشه که این شانه چپتون محاذات با کعبه باشه، بعد یه قسمت حجر الاسود که میرسید یه هلالی داره با دور بزنید روبروی شما. اینو مرحوم سید بحرالعلوم کرده، مناره هایی که داره، شما هر قسمت کعبه که حرکت میکنین چشمتون به این مناره باشه، این محاذی دیوار کعبه میشه. همینجور که دور میزنید یه مناره اون بره، برمیگردید یه مناره این بره، این برمیاد یه مناره همین. لذا این مناره ها رو نشانه بگیرید، این شانه چپ محاذات کعبه میشه، مشکلی نداره. اینجا افراط و تفریط میکنن بعضیا. یه افراط اینه که مثلا چنان هی یک حالتی که مثلا نه، در حالت عادی ما مثل مقابل قبله، شما الان اینجا که واستادید، ما با قسم از تباس میتونیم بگیم درست میخوره به خود کعبه؟ یک میلیمتر این ور اون ور بشه تا اونجا برسه، ممکنه این میگن محاذات کعبه باشه، جهت کعبه دیگه، خیلی از اون ور هم تفریطی نباشیم این ور اون ور باسیم، اون جهت رو حفظ کنیم. لذا بی احتیاطی نکنیم، ولی وسواس هم نداشته باشیم. این هفت بار که طوافتون به حجر رسیدید، بار هفتم تموم شد، میاید پشت مقام ابراهیم. مقام ابراهیم رو انشالله اونجا رفتید از نزدیک ملاحظه خواهید کرد. اینجوری نیست که تو این شلوغی ها شما وصل به مقام ابراهیم پشتش بتونید نماز بخونید، و اگرم واستید از بس که طواف میکنن هی نمازتون میشکنه، زیر دست پا میری. گفتن جلوتر از مقام نباشه، پشت باشه. لذا تا هر جایی که جا میده، 2 متر بعد، 5 متر بعد، 10 متر بعد، تا نزدیکی های اون پله آخر مسجد الحرام، هر جا دیدید نماز رو راحت میتونید بخونید، چون این 2 رکعت نمازم خیلی مهمه، یه جایی باشید که آرامش داشته باشید، بدنتون آرام باشه، جمعیت حولتون نده، 2 رکعت نماز طواف عمره تمتع از حج تمتع واجب به جا میآورم قربت الله، نمازتون میخونید. حالا نوبت به سعی صفا و مروه میرسه. سعی صفا و مروه حتما بپرسید، یه قسمت هایشو اینا طبقاتی کردن، برای ما شیعه ها اون قسمتی که اصلیه حتما از راهنماها بپرسید نشون بدن. طبقه بالا که نرید، زیر زمین هم نرید، اون طبقه اصلی که هست از اون طبقه شروع کنید. من این سفر اخیر که مشرف بودم دیدم 6 جلوش گذاشتن، نمیتونن افراد مثلا روی تپه برن، قبلا میرفتن. شما از زیر این 6 جا داره، پاتون رو به اون سنگا بچسبونید که حتما از صفا شروع شده باشه، چون سنی ها از جلو این 6 هم شروع کنن، در واقع نیم متری یه متری این طرفتر از صفا میشه، همینطور اونور مروه. شما اینجا حتما از زیر این 6 ها پاتون رو به اون سنگا بچسبونید، از اونجا حرکت کنید که معلوم بشه از صفا شروع کردید. اون سر به مروه که رسیدید، باز از زیر 6 ها پا رو به اون سنگا بزنید که شما حرکتتون تا به خود تپه مروه رسیده باشه. اینو 7 بار باید انجام بدید دیگه. بار 7 تو مروه تموم میشه. صفا به مروه، مروه به صفا، باز صفا به مروه، مروه به صفا. این 6 بار، 7 مروه تموم میشه. اونجا که رسیدید حالا با تقصیر کنید. شما همیانی که دارید حتما یه ناخونگیری، یه قیچی کوچولی با خودتون داشته باشید که تمام شد یا ناخونگیر در بیارید یه دونه ناخونتون رو بچینید که میگه تقصیر میکنم برای عمره تمتع از حج تمتع واجب قربت الله، یا با قیچی یه ذره از موهاتون رو میچینید. یه نکته اینجا از در فقهی حتما دقت بفرمایید. گاهی ایرانی ها یا غیر از ایرانی ها، از مسلمان های کشورهای دیگه میبینن شما قیچی دارید یا شما ناخونگیر دارید، میگه مال منم انجام بدید. تا خودتون تقصیر نکردید مال اونا رو نچینید، چون شما تا زمانی که محرمید حق ندارید. وقتی تقصیر کردید از احرام خارج شدید، حالا میخواید کمک بکنید، اب نداره، با قیچیتون یه ذره موی اونا رو بچینید یا ناخون اونا رو بگیرید. اگر هم مطرح کردن بگید کمی صبر کنید، اول خودتون تقصیر کنید، یعنی مو رو بچینید یا ناخون رو بگیرید، دیگه از احرام خارج شدید، عمره تمتعتون تمام شد. حالا شما زمانی که تو هتل هستید واجبی به عهدتون نیست، الا اینکه یه چیزایی هنوز بر شما حرامه، یه چیزایی حلال شده ولی یه چیزایی دیگه هنوز حرامه، تا زمانی که تقصیر حج تمتع انجام بدید. اینا رو تو مناسک هی نگاه کنید که یادتون نره که در این ایام، درست الان دیگه لباس معمولی میتونید بپوشید، الان میتونید تو آینه نگاه کنید، الان حرمتهایی دیگه نداره، اما یه چیزای خاصی هنوز حرام باقی مونده که باید اونا رو حتما رعایت بفرمایید. این ایام دیگه کارتون چیه؟ هر چی دلتون میخواد بیاین مسجد الحرام، اگر امکان طواف مستحبی بود طواف مستحبی میکنید، اگر امکان طواف، چون خیلی شلوغه و چه بسا گاهی طواف مستحبی ما کسانی که میخوان طواف واجب انجام بدن اونا را اذیت کنه، خب نکنیم. به جاش بشینید قرآن بخونید، نماز قضا بخونید، دعا بخونید. اگر خسته شدید هیچ یک از اینا را هم نمیتونید انجام بدید، بشینید کعبه رو نگاه کنید، چون چند چیز نگاه به او هم ثواب داره. نگاه به قرآن اگه نمیتونید قرآن بخونید، نگاه به چهره پدر مادر از روی محبت، نگاه به خود کعبه اگه خسته شدید. ولی انقدر معنویت و صفا داره که به ویژه مستجار که حالا بعد جزئیات رو عرض میکنم خدمتون، محاذی مستجار همون جایی که شکافته شده مادر امیرالمومنین داخل کعبه شدن و حضرت به دنیا اومدن، که هنوزم اون شکافش پیداست. زمانی که پرده کعبه رو یکم بالا میکشن شما دقت کنید اون شکاف ها هر کاری میکنن از بین نمیره، اونجا باقیه هنوز. و باید دقت هم بفرمایید در اوج گرما، وسط روز، اول روز، آخر روز، تو آفتاب، هر وقت شما وقتی کعبه رو دارید طواف میکنید هر قسمتی میرید گرما کاملا محسوسه. و گاهی که مثلا خودم حتی غیر از طواف واجب در طواف مستحبی با پیراهن عربی میرفتم، پیرهن عربی من خیس بود، با این گرما به محدوده مستجار میرسید نسیم و خنک میاد. حالا دقت بکنید ببینید هست یا نه. من به چند نفر گفتم، اونام حس کردن، گفتن بله ما هم حس کردیم اوج گرما. لذا آدم منتظر به مستجار برسه یه بادی بهش بخوره، نه پنکه هست نه چیزی. حالا دقت کنید این از برکت اون عنایت ولایت علوی است که خدا اون نکته نسیم بهشتی رو شامل حال میکنه. خب شما با این عمل واجبتون به عنوان عمره تمتع تمام شده. ریزکاری ها رو عرض کردم، مناسک رو ببینید، از روحانیتون بپرسید، تو کاروان حواستون باشه. حالا این مستحباتی که باید چی ها انجام بدید من تو اسرار حج عرض میکنم. اون وقت واجبتون از زمانی شروع میشه که معمولاً هشتم ذی‌الحجه که روز ترویه میگن، چون واجب اصلی شما از ظهر عرفه است که نهمه، چون صبح عرفه بخوان شما رو را بندازن از مکه برای صحرای عرفات، امکان اینکه حتما برسید نیست، ترافیک سنگینه، افراد گیر میکنن. لذا یک کار خوبی رو کاروانهای ایرانی ها میکنن، بعضی کاروانهای غیر ایرانی ها این کار رو میکنن که اینها حجاج رو عصر روز هشتم حرکت میدن. اینا توی هتل هر جایی که هستن محرم میشن، نیت یا میکنن یا اگر نه میان تو مسجد الحرام، اگه امکانش باشه یه طواف مستحبی میکنن، اینجا نیت میکنن. حالا احرام حج تمتع، اولی عمره حج تمتع بود، حالا اصل حجه. حالا یا تو هتل اگر شلوغ باشه کاروانی ها بگن شما رو مسجد الحرام نمیتونیم ببریم، مستقیما از هتل شما رو میبریم برای صحرای عرفات، توی همون هتلی که هستین دعایی، نماز مستحبی، توسلی، چیزی پیدا میکنید، محرم میشید و نیت میکنید، نیت میکنم محرم میشم برای حج تمتع واجب قربتن الله، تلبیرم یک بارش واجبه، میپرمایید، شما رو میبرن صحرای عرفات. اون شب تا فردا ظهرش هیچ عمل واجب ندارید، چون هنوز عمل اصلی حجتون آغاز نشده، فقط شما محرم شدید، همه اون چیزایی که بر محرم حرامه بر شما حرام میشه باید رعایت کنید. تا اذان ظهر که شد، حالا واجب اولیه حج تمتعتون شروع میشه. اون واجبتون هم چیه؟ فقط و فقط وقوف، توقف. وقوف در عرفات از ظهر تا اذان مغرب. لذا تا اذان ظهر گفتن معمولا روحانیون کاروانا میان تذکر میدن نیت کنید. نیتتون چیه؟ نیت میکنم، توقف میکنم یا وقوف دارم در صحرای عرفات از الان اذان ظهر تا اذان مغرب برای حج تمتع قربتن الله. حالا نمازتون رو میخونید، بعد دیگه دعا میخونید، دعای عرفه، اینو همه مستحبه، دعای عرفه امام حسین میخونید، توسلات دارید، چی دارید، اینا جز مستحباته. واجبتون همون بود که شما نیت وقوف کنید تا اذان مغرب گفتن. اذان مغرب که گفتن، حالا دیگه واجبتون در عرفات تمام شد. باید واجبتون اینه که از نصف شب شرعی تا طلوع آفتاب در مشعر بمانید. فاصله عرفات تا مشعر خیلی نیست، ولی بنده بعضی از سفرها پیادم تونستم برم، ولی خب الان هم شاید چون ماشینا خیلی زیاده، دود گازیویل و نمیدونم این بخار ماشینا و گرمان ولو شب شدیده و یک کمی هم آدم ممکنه گم بشه، این کارو نکنید. و کاروانای ایرانی ها کاری که میکنن، خانوم ها رو میارن مشعر، یه وقوف اضطراری، و افرادی که مسنن تحمل این که شب تا صبح تو مشعر بمونن ممکنه نداشته باشن، و مهمتر فردا صبح که آفتاب زد از مشعر که میخوان حرکت کنن برای منا خیلی تجمع میشه، اون یه تیگی دیگه حتما باید پیاده برن چون اصلا امکان با ماشین نیست. بعد یه دفعه حالت قیف هم پیدا میکنه که بعضیا اینجا فشردم میشه. لذا خانم ها و مسن ها رو شب که از عرفات نماز مغرب شا خوندن یه شام مختصری بهشون میدن، اینا رو میارن مشعر، اینا اینجا یه توقف اضطراری یه ربع ده دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت انجام میدن. و اگر سنگ تو مکه هم چه مجاز جمع کنن جمع نکرده باشن، اونجا سنگی که میخوان رمی جمرات کنن جمع میکنن. اینا میان شب میرن توی خیمه ای که تو منا دارن میمونن تا فردا که بیان برن روز عید و قربانه رمی جمرات بکنن. ولی شماها و جوانترها و اینایی که توان رو دارن، آقایون، اینها رو شب با ماشین میارن توی مشعر، اینجا پیاده میکنن. کاروانای ایران یه منطقه دارن، کاروانای دیگر هر کشوری یه منطقه، زیلوی حسیری پن میکنن اونجا. حالا بعضیا میخوابن، بعضیا نمیخوابن، مشغول دعا میشن تا اذان صبح. اذان صبح شد، نمازشون رو میخونن، نیت میکنن که وقوف میکنیم، این نیت رو باید بکنن، وقوف داریم در مشعر الحرام تا طلوع آفتاب برای حج تمتع واجب قربت الله، تا آفتاب بزنه. آفتاب که داره میزنه دیگه، حالا این ساک دستی ها اینا رو معمولا میگن سبک باشه چون باید خودشون با خودشون بیارن دیگه، اونجا ماشین نیست، این ساک دستی ها و یا کول پشتی هاشون رو بر میدارن. اینا رو معمولا یه دو ساعتی طول میکشه، گاهی بیشتر گاهی کمتر، اول میارن خیمه هایی که شما تو منا براتون برپا کردن که یه صبحونه بخوریده تجدید قوا بشه. بعد تا قبل از اذان ظهر بیایید اون جمره عقبه که اولین میگن شیطان بزرگ، اون روز اول که عید و قربانه فقط جمره عقبه رو باید 7 سنگ بزنید. سنگ که زدید، معمولا برای قربانگاه الان خیلی سخت شده، همه نمیتونن برن، مسئولین کاروانا وکالت میگیرن، خانما که هیچ وقت نمیتونستن برن وکالت میدن، مسنترا وکالت میدن. حالا اگه چهار تا جوونی بگن ما توان داریم ما میایم، همراه مسئولین کاروان میتونن برن قربانگاه، گوسفنداشون رو قربانی بکنن، نیابت از اونایی دارن به نیابت اونها هم قربانی میکنن. وقتی قربانی تمام شد، حالا میتونن تقصیر کنن، یا میان کاروان خبر میدن میگن تقصیر کنین، قربانی شما انجام شد. تقصیر که کردن مثل همون دفعه دیگه از احرام حج تمتع خارج شدن، حالا لباس میتونن دوش بگیرن و لباس معمولیشون رو بپوشن. فقط باید اون روز تا فردا بمونن، شب اونجا رو توقف دارن، اتراق دارن، فردا باز رمی جمره دوم رو دارن روز 11 هر ستا رو، اولی دومی سومی، باز اون شب میمونن. که البته برخی از مراجع اجازه میدن شب برای خوابیدن اگه بیان مکه، در صورتی که حرفای دنیایی نزنن، فقط مشغول یا بخوابن خرپ خستگی یا ذکر و اینا بگن. ولی اگر بتوانید، حیف، خودش یک معنویتی داره. بعضیا چون مثلا خسته شدن، بیابون ماسه داره، مثلا عرق کردن، امکان الان اینا فراهم شده اونجا، ولی به راحتی هتل نیست، برای اینکه راحت تر باشن شب و میان هتل. اگر مرجعتون اجازه داده که شب میتونید مکه برید، نرید باز بهتره، چون اجازه دادن نمیگن حتما، میگن حالا اگر واقعا سختتونه نمیتونید منا بخوابید، شب برید مکه بخوابید، در صورتی که مسائل دنیایی نباشه، صحبت دنیایی نکنید، حواستون به ذکر و عبادت باشه، صبح برگردید بیاید منا. اونم سخت البته یه مقداری، حالا شما که الحمدلله جوانید و مشکل نیست، شما شب رو منا بمونید بهتره، تا شب 12 که شب آخری است که شما منا هستید، فردا که روز 12 شما باید مجدداً تا قبل از اذان ظهر بیاید، این سه تا جمرات رو با 3 اولی و دومی سومی رو سنگ بزنید، با اون نیتی هم که میکنید رمی میکنم مثلا جبره اولا، جبره وسطا، جبره عقبا رو برای حج تمتع واجب قربت الله، اینا رو هم بیان میکنید. معمولا زائرین شیعه از هر کشوری باشن، چون واجبش تا ظهره، تا ظهر سنگ زدن، اینا همه از منا خارج میشن میان به طرف مکه. اهل سنت بعد از ظهر میخوان سنگ بزنن، لذا جمعیتی که محدوده ظهر از جمرات عقبه به مکه نزدیکه، یه راهروی داره، الان تونل زدن، این تونل دابلای کوههای سنگی راه رو خیلی نزدیک کرده. شما توی این تونل میاید، جمعیت پر شعار شیعه میدن، دعای اونجا حالی داره، بفهمید دیگه همه شیعه است، مخصوصا شیعه های یه مقداری روحیات مثلا مبارزی هم دارن، از بحرینی ها، از کویتی ها، از عراقی ها، از خود حجازی ها و ایرانی ها، اونجا دیگه اللهم کن لولی کر رو میخونن، اشعار راجب امام زمان میخونن، حال شاید هم تو این کلیپ ها دیده باشید. اینا شیعه هایی هستن که ظهر شده، جمراتشون تموم شده، دارن برمیگردن برای مکه. حالا اومدید مکه، یک سری اعمالتون که باقی مونده تا آخرین وقتی که مکه هستید وقت دارید، منتها بستگی داره به شرایط جمعیت و حالتون. بعضیا مثلا دلشون میخواد مثلا حتی همون روزی دو قربان وقتی قربانی کردن تقصیر کردن، میان مکه اون اعمال رو انجام میدن برمیگردن. سخته، هم خستگی داره، هم حیفه یه همچه عملی رو آدم با اون خستگی انجام بده، مثلا تونتون میخواد سلب تکلیف کنه. عجله نکنید، اگه وقت دارید شما یه طواف حج تمتع دارید این اون طواف قبلی، ولی دیگه با احرام نیست، چون تقصیر کردید روز عید و قربان از حج احرام خارج شدید، با همین لباس خودتون، حالا لباس عربی هم بپوشید چون گرمه راحت ترید با این لباس ها. حالا هر وقتی که شرایط مناسب بود، شب، نصف شب، روز، با کاروان، اگرم شرایط بلدی تنهام رفتید مسئله نیست، ولی بلد باشید. این اون طوافی که عرض کردم برای عمره تمتع، از حجرالاسود شروع میکنید، حالا به عنوان عمره حج تمتع، نه عمره تمتع، این حفار طواف انجام دادید، باز دو رکعت نماز پشت مقام ابراهیم با همون قیدی که عرض کردم، هرچی فاصله جا میده نماز طواف حج تمتع به جا میآورم قربت الله، بعد میرید سعی صفا و مروه هفت بار با همون کیفیتی که عرض کردم، ولی نیتتون سعی بین صفا و مروه هفت مرتبه برای حج تمتع، نه عمره، حواسمون باشه، واجب قربتن الله. حالا این که میگن واجب، کسانی بار دومه، بار سومه دیگه واجب نمیگن، اون میگه مثلا عمل مستحبه یا نیابتیه، ولی اونایی که دفعه اوله واجب باید ذکر کنن که ما داریم عمل واجب مون انجام میدیم. این سعی صفا و مروه رو که انجام دادید، حالا دو تا چیز دیگه مونده، طواف نسا و نماز طواف نسا رو باید انجام بدید، که این هم خیلی ما اهل سنت میگن ودا، ما توی فقهمون میگیم طواف نسا. حالا جزئیاتشو ببینیم. این فشرده بحث فقهی اعمال حج بود، من فقط اینجوری گفتم شاید تو ذهنتون باشه با مراجعی که به کتاب میکنید و جلساتی که دارید روش خیلی حساس بشید. بازم تاکید میکنم با کاروانتون، با افرادی که واردن این مناسک حج رو مرتب بخونیم. اما بحث اصلی که بنده اینجور جلساتی که داریم میخوایم مطرح بکنیم، یکیش فلسفه و اسرار حج که الان عرض خواهم کرد، یکی کارایی که ما بکنیم که با اون فلسفه و اسرار حج انشالله هماهنگ بشه و اون نتایجی که از سفر حج قرار حاصل بشه برای ما حاصل بشه. حالا منظور از این فوائدی که باید حاصل بشه خب چیه؟ مثلا ببینید، مثلا یک بحث فقهیه، میگیم شما وقتی که اعمال حج رو با اون دستورات فقهی که فقها بیان فرمودن انجام دادید، با نیتی که خدایی نکرده یک ذره غیر قربت الله توش نباشه انجام دادید، خب چی حاصل شد؟ تکلیف عمل حج تا آخر عمر از شما دیگه ساقط، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این یک بار در عمره. پس چی حاصل شد؟ یعنی این که دیگه من وظیفه حج آمدن به عنوان یک واجب دارم، نه، از من ساقط شده. ولی اگر خدایی نکرده شما از نظر فقهی مثلا موقعی که محرم میشم تو ذهنم خدایی نکرده، حالا عرض میکنم بعد شیطونم قوقا میکنه در این سفر، قوقا میکنه، تمام نیروش بسیج میکنه که انسان از اون حالت معنوی بخواد خارج بشه. حالا من فقهیش رو فعلا عرض میکنم، شما وقتی دارید محرم میشید تو ذهن بگذره که خب بله همه فامیلامون حاجی شدن، چرا من نشم؟ خب الحمدلله که منم دارم حاجی میشم. معلوم نیست شما سلب تکلیف بشه، چون حج در صورتی سلب تکلیف میکنه که نیت قربتا الله شده باشه. لذا باید خیلی اینجاها دقیق باشید از نظر فقهی. اما حالا اون بحث قرار حاصل بشه چیه؟ یه عبارتی من اول از امام سجاد علیه السلام عرض کنم که احتمالاً همتون این فرمایشات امام سجاد به شبلی رو که یکی از اصحاب امام سجاد بود خوندید، شنیدید، آشنا هستید. من بعضی تیکه‌هاش رو عرض میکنم، وگرنه تو این کتابایی که راجع به اسرار حج بوده اگر خونده باشید مفصل آمده. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقای زیابادی هم در این کتاب اسرار حج این بحث شبلی رو آوردن و همه اون جزئیات رو هم اونجا بیان فرمودن. شبلی اومد خدمت امام سجاد، امام علیه السلام فرمودن که چند وقتی تو رو نمیبینم، کجا بودی؟ عرض کرد آقا مکه مشرف شده بودم. حالا به تعبیر من مثلا حضرت فرمودن تقبل الله ماشاءالله، خب بگو ببینم اون لحظه ای که داشتی لباس ها رو از تنت میکندی که احرام بپوشی، تو ذهنت این بود که خدایا همه گناهانم رو دارم از خودم میکنم، دور میریزم و این لباس جدیدی که میپوشم میخوام با یک پوشش و لباس تقوا که قرآن کریم بیان میکنه. خب پس معلومه باید در حج یه همچه چیزایی هم حاصل بشه. عرض کرد که نه آقا اینجوری نبود. فرمود اون موقعی که، حالا من دو سه تاشو اشاره میکنم، اینا مفصله چون میخوام وارد بحث اسرارش بشم با بیان ائمه شروع کرده باشم. فرمود اون موقعی که مثلا داشتی سنگ رو بشه جمره میزدی، به قول ماها شیطانو داشتی رم میکردی، داشتی سنگ میزدی، تو ذهنت این بود که من میخوام تو زندگی اینجوری شیطانو از خودم دور کنم و برانم؟ گفت نه آقا این تو ذهنم نبود. فرمود که پس معلوم نیست حج کرده باشی. فرمود اون وقتی که قربانی رو زیر دست پات گذاشتی، کارد گذاشتی، حالا ما که الان خودمون نمیتونیم بکشیم، حالا اونی که داره برای ما میکشه، شما وقتی گوسفند رو داشتی قربانی میکردی تو ذهنت بود که من دارم هوای نفسم و زیر دست پام اینجوری قربانی میکنم؟ گفت نه آقا اینا تو ذهنم نبود. فرمود پس حج نکردی. حجی که مربوط به فقه نکردی، نه اون که فقها نگفتن اینا لازمشه، حجی که از نظر اخلاقی و از نظر عرفانی قرار انسان رو به جایی برسونه، اونا چیه؟ اینو اجازه بدید من با مقدماتی وارد شم. این سوژه رو از فرمایش امام سجاد گرفتم. حالا بعضی عرفا با توجه به این سوژه ها این بیان رو دارن، حتما شنیده اید کسانی که میرن مکه و برمیگردن، بعضیا میرن از خانه خدا برمیگردن، بعضیا میرن بی خدا برمیگردن، بعضیا میرن با خدا برمیگردن. این سهالت میشه؟ بله. بعضیا میرن، بله، از خانه خدا برگشتن. یه کجا رفته بودید؟ رفتیم مکه و خانه خدا رو زیارت کردیم برگشتیم. از خانه خدا برگشتن، ولی حالا با چه حالتی برگشتن اون فعلا ساکته. بعضیا رفتن بی خدا برگشتن، یعنی به جایی که در این سفر معنویتی کسب کنن، در این سفر حال و هوای الهی در اونها پیدا بشه، رفتن خدایی نکرده یه چیزایی براشون حاصل شد که حالا خدا رو هم از دست دادن. میشه؟ بله. لذا این حالا نمونهاشو عرض میکنم. حالا بعضیا رفتن با خدا برگشتن، یعنی چنان خدا در اونها اثر گذاشته، سفر از اثر گذاشته که یاد خدا هستن. خب حالا برای اینکه این حالت که جزء اسرار حج و ما از حج عمل فقهی، فقط برای اینه که اون سلب تکلیفی که دیگه بر ما واجب نیست حاصل بشه، اونو تا شرایط فقهی رو رعایت نکنید نمیشه. خب ما رعایت کردیم الحمدلله. اما حالا این اسراری که حج داره و قرار ما از این اسرار برخوردار بشیم، آیا اینا چی برای ما حاصل شده یا نه؟ این رو با این مقدمه‌ای که ملا صدرا داره من عرض میکنم. همتون میدونید که ملا صدرا سیر معنوی ما انسان‌ها رو 4 سفر میدونه. سیرون من الخلق الی الحق. ما قراره تو خلق باش، ما قراره تو این عالم باشیم، ولی حالا که تو این عالمیم، آیا تو همین عالم میمونیم یا از این عالم به سوی خدا حرکت میکنیم؟ این اولین سفره. کتاب بخونیم، جلسه بریم، استاد ببینیم، زحمت بکشیم، ذکر داشته باشیم، مناجات داشته باشیم، چی چی که بتونیم از خلق به سوی حق حرکت کنیم. این سیر اوله. سیر دوم، سیرون من الحق فی الحق. وقتی به خدا از نظر فکری، نظری، علمی، معرفتی انشالله رسیدیم، در خود خداشناسی و در معرفت الله غرق بشیم. سیرون من الحق فی الحق. مطالعاتی که راجب خداشناسی میکنیم، راجب صفات خدا، راجب افعال خدا، راجب رابطه ما با خدا که این قسمت مهم معرفت توحیدی است، چون اصل اثبات خدا و اصل قبول خدا خیلی مهم نیست، و لذا در اصول دین ما میگن توحید، توحید یک تاپرستیه، یعنی اصل خدا رو که علال قاعده قبول دارن، اصل پرستش رو قبول دارن، اما حالا توحیده یا نه؟ ممکنه پرستش هم داشته باشم توحید نباشه. این اون مرحله دومه که عمق در معرفت توحیدی حاصل شدنه. خب مرحله سوم، حالا اگر ما انشاءالله در بعد خداشناسی و معرفت الله انشاءالله موحد شدیم و اون گونه که مکتب اهل البیت یاد گرفتیم، مخصوصا روایاتی که در توحید صدوق آمده با اون ریزکاری های توحیدی یا مطالب توحیدی که در نهج البلاغه اومده، اینا دیگه آدم توش غرق شد و وقت عملا هم توی بحث های توحیدی سیر سلوک داشت، حالا چی کار کنه؟ سیرون من الحق الی الخلق. یه گوشه نشینه بگه من با مردم کاری ندارم. من بارها عزیزان از بنده شنیده اید، مخصوصا این چند سال اخیر با این اوضاع احوالی که دنیا پیدا کرده، من زیاد اینو تکرار میکنم، الانم به شما عرض میکنم چون ربط به این بحث داره، میگم من والله که صیغه قسمه، اگر تکلیف شرعی اجازه میداد، اگر مسئولیت دینی نبود، کیف میکردم در یک روستای گمنامی هیچ که منو نشناسه تنها به حال خودم باشم و خدای خودم، کیف میکردم و آرزو میکنم که یقین کنم تکلیفم اونه، ولی الان یقین دارم این نیست. ما باید تحمل کنیم، باید رنج ببریم، باید در این نشیب و فراز جامعه، تو دل جامعه باشیم تا بتوانیم هم وظیفه‌ای که نسبت به حفظ خودمون داریم انجام بدیم، اون وقت میتونیم بگیم مؤمنیم، هم وظیفه‌ای که در رابطه با بندگان خدا داریم، آیا میتونیم دست بندگان خدا رو بگیریم، شبهات اونا رو برطرف کنیم، اونا رو کمک کنیم بیدین نشن. این میشه سیرون من الحق الی الخلق. نه بیایم تو دل مردم، ولی که حالا اومدیم تو دل مردم، سیرون من الخلق فی الخلق بالحق. حالا دیگه تفاوتش با اولی چی بود؟ اولی تو خلق بودیم الی الحق، حالا که ما حق را شناختیم، تمام روابط ما با خلق باید بر اساس حق باشه. این یه بحث زیبایی است که ملا صدرا در واقع اسفار اربعه را، الحکمت المتعالی فی اسفار الاربعه، اشاره به این 4 سفر دیگه. بارزترین عمل عبادی که ما داریم که تجلی تام این 4 سفره حجه. خیلی عجیبه، بارزترینش. چطور؟ 1، شما وقتی قرار شد مثلا فردا صبح انشالله برید فرودگاه پرواز کنید برای مکه مکرمه یا مدینه منوره، خب باید از همه چی که اینجا دارید دل بکنید. سیرون من الخلق الی الحق داره شروع میشه. آقایی، زن، بچه، پدر، مادر، برادر، خواهر، میزم، اتومبیلم، مدرک تحصیلیم، خانم، دوستانم، کارام، همه باید بره کنار. حالا اگه زن و شوهر با همی نمیتونه، یا خانم نسبت به آقا مثلا، یا دیگران، حالا هر کی هست، همه اینا باید بره کنار. باید دل از همه چی کنده بشه. و عجیب، خدا خیلی کمک میکنه اگر ما انشالله قدر این عنایت الهی رو بدونیم. خانم ها انشالله توی مدینه مکه از همسفری ها بپرسن، مادرایی که بچه های شیرخور دارن، بچه های 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله، 7 ساله دارن، تا قبل از اینکه وارد مدینه بشن یا مکه بشن یه دلهوره دارن، دلواپسی دارن، دلشون پیش بچه هاشونه. همین که وارد اون سرزمین میشن، خدا هم کمکی میکنه، یادشون میره، عادی عادی میشه. اگه قدر بدونن این حالت باقی میمونه. ولی بعضی وقتا مثلا این یه نکته عجیبیه که من کرارن شنیدم از خانم هایی که هم سفر بودن یا از بستگان یا همراهان خودمون. خب اولین سیر از این اسفار اربعه، سیرون من الخلق الى الحق، حرکت از خونه و زندگی و شهر و دیار و مملکت با یه ساک و یه چمدون و یه سری لباس و همراه و این چیزا و وارد. این سیر اولی است. خب سیر دوم، سیرون من الحق فی الحق. حالا من اجازه بدید حج رو بگم، مدینه رو بعد عرض کنم. خب شما اولین قدمش میقات. در میقات اولین وظیفه محرم شدنه. محرم شدن برای محرم شدنه. نامحرم رو در حرم راه نمیدن. لازمه محرم شدن چیه؟ دقت کنید. این که میگه لباساتو در بیار، فقط احرام بپوش. حالا اگه با همون لباس میخواستیم بریم چی بود؟ این لباس ها، کت شلوار پیرهنه، نمیدونم لباس عربیه، لباس آخوندیه، لباس خانم ها به شکل خاص خودشه، نشانه وابستگی های ما به عالم ملکه. لذا میگه چه کن؟ میگه وقتی وارد میقات شدی، داری تو حرم میری، محرم بشو، نامحرم نباش. چی نامحرم میکنه؟ هر چه که وابستگی به عالم ملک و دنیا رو داره که پشت سرت گذاشتی. من یکی از این سفرها یادم، خیلی قبل بود، مال قبل انقلابه، اون زمان هر کاروانی یه پزشک برای خودش داشت. پزشک کاروان ما داشتیم از یک قسمتی می اومدیم برای هتل، لباس عادی داشتیم، یه پیرهن شلوار، مثلا من که لباس عربی می پوشیدم، ایشون هم یه پیرهن شلوار پوشیده، مثل لباس زیر آقایون روحانیون هست، مثلا یه پیجامه سفید داره، یه پیرهن میاد روش. بعد هیچ وسیله هم نرسید، یه وانت واسداد، ما دوتایی پشت وانت واسدادیم، اینجوری گرفته بودیم می اومد. این یه نگاهی به من کرد، گفت تهران چقدر به من بدن، من با این لباس تو وانت تو خیابونای تهران برم، هرگز نمیرم. ولی اینجا برای ما گفتیم، میگه بریزید اینا رو، ولی نه فقط برای مکه، تعلق رو بریزید. یکی از شاگردای مرحوم جواد آقای انصاری همدانی رحمت الله علیه که من با ایشون رفیقم بودم، ایشون از دنیا رفت، به من میگو فلانی، اگر الان به من بگن وظیفت اینه، از میدون تجریش، خیلی عذر میخوام، با یه مایوی شنا حرکت کن، برو تا پیچ شمران، من هیچ باکم نمیشه. خیلی سخته، فکرشو بکنیم. اگر نمیگن وظیفه اینا، یا اگر به شما گفت وظیفه اینه، ببینید من پرستیج دارم، من آبرو دارم، مردم منو میبینن، مردم فلا. میگه آقا رسیدی میقات، شما پشت سر گذاشتی، لباس دارم بکن بکن. لذا گفتم اونجا در بیار. من هر سفری که مشرف شدم لباسامو تو خود میقات کندم، چون معمولا تو من تا حالا تشرفاتم، چه در حج تمتع چه در عمره، از مدینه قبل بود، توی معمولا مسجد شجره محرم شدم. من جعفه تا حالا محرم نشدم. و اون موقعی که این لباس ها رو داشتم در می آوردم، واقعا این احساس به من دست می داد، یعنی خدایا میشه ما تعلقات دنیا رو هم اینجوری از خودمون دور کنیم؟ بعد بیاد مناجات شعبانی بیافتید، الهی حبلی کمال الانقطاع. این یه ظاهری از انقطاعه، ولی میشه پوشش هایی که برای خودمون درست کردیم، پستم اینه، مقامم اینه، موقعیتم اینه، شرایطم اینه، این تفرعون ها، این انانیت ها، اینا رو هم بکنیم، چون تا اینا باشه رامون نمیدن. گرچه ظاهرن وارد حرم شدیم ولی محرم نیستیم. میگه دانه ای در صیدگاه عشق بی رخصت مچین، که از بهشت آدم بی یک تقصیر بیرون میکنه. دانه ای در صیدگاه عشق بی رخصت مچین، هیچی رو بر مبنای بی رخصت، بدون خواسته او، بدون اجازه او، من دلم اینجوری میخواد، اینجا من دلم میخواد با کت شلوار باشم نیست. نه، شما فقط باید این دو تیکه پارچه، اونم چون بدون پوشش حرامه، باید پوشش داشته باشید، وگرنه همین هم میگفت نباشه. ایشون گفت اون سالی که آتش سوزی شد تو منا، من با این استادم مکه مشرف بودم، گفت یه دفعه بلنگوها فریاد زدن فرو الالجبال، فرار کنی به طرف کوها، دیدیم آتش داره خیمه ها میاد. خب این پیرمرد بود استادمون، گفت زیر بغلش رو گرفتیم با کمک بعضیا این تپه ها رو بریم بالا که آتش نیاد این جایی که خیمه نیست. احرامشون باز شد، برهنه شد، ایشون خودش رو جمع کرد یه گوشه ای، ما دیدیم گریه میکنه. گفتیم استاد الان یه حوله براتون میاریم؟ گفت نه، دارم میگم خدایا میخواستی این دو تیکرم نداشته باشم چشم. معرفت رو ببینید، نگاه به کجا میره. لذا در اولین سری که از اسرار حج در میقات برای ما مطرحه، بابا این لباس ها رو داریم میکنیم، یعنی بکنید این وابستگی ها رو. اما نه فقط برای چند روزه حج، این تمرین باشه برای زندگی همین از حج برمیگردیم با خدا برگردیم. با خدا برگردیم یعنی چی؟ یعنی دیگه تعلقات برای ما مطرح نباشه، دیگه دلبستنها به این امور برای ما مطرح نباشه. و این خب حالا این لباس کندیم، این دو تیکه پارچه رو پوشیدیم، واجب ذکر لبیک. لبیک معمولا کجا میگن؟ وقتی صدا میزنن باید جواب بدیم، یعنی ما تازه داریم به خدا جواب میدیم که داریم میام به سویت. خب ممکنه 50 سال تا حالا از عمرم گذشته، 60 سال گذشته، الانم اومد توی میقات دارم میگم لبیک. خب میگه نه، در واقع این سیر من الخلق الی الحق هم داره آغاز میشه، میخوام خدایی بشم. خب لذا این لبیک اللهم لبیک رو هی تکرار میکنیم تا میریم انشالله مکه. و بعدم اولین واجبمون از طوافه. خب تا میگه کعبه نشان است که ره گم نشود، حاجی احرام دیگر بند، ببین یار کجاست. خب کعبه که یک سنگه، یک خانه مکعبیه، اما چون جلوه و نشانه الهی است، ما به عشق خدا میریم اونجا. بالاترین شکلی که خوشبختانه بارها تو حسینی ما بحث کردیم، در رابطه بنده با خدا رابطه محبتی است، رابطه عاشقانه است، که عبادت عاشقانه، عبادت عارفانه، عبادت بر مبنای محبت، نه از ترس جهنم، نه به شوق بهشت، بر مبنای عشق و محبت. همونی که توی دعای کمیل خوندیم، توی دعای ابو حمزه سمالی خوندیم و غیره. خدایا از ترس جهنم نیست تو رو عبادت میکنم، خدایا به خاطر بهشت نیست، خودتو انقدر دوست دارم که دارم بندگی تو میکنم. خب اوج محبت ما تو تعابیر ادبیات فارسیمون بخوایم به کار ببریم چی میگیم؟ میگیم الهی دورت بگردم. معمولا اینو بیان نمی کنیم، الهی دورت بگردم. این طواف کعبه نشانه اوج عشق و محبته که ما معمولا، حالا چرا 7 بار؟ چون 7 مرحله تکامل، 7 شهر عشق را عطار گشت. ما هنوزن در خمه یه کوچه ایم، اون بحثایی که هست و نفس و روح و عقل و سر و خفی و اخفا و که در عرفان مطرح میکنن 7 مرحله است. عشق که این 7 مرحله رو بتونه طی کنه، این آیا واقعا من دارم طواف میکنم؟ یه وقت از غرق در مسائل فقهیم، بله اینو باید رعایت بشه، قبلا گفتم شونم اینجوری بی احتیاطی بر نگردم فلان، اینا همه درست، اما یه وقت فقط حواسم همینه. یکی از شاگردای باز مرحوم انصاری همدانی میفرمود که من اعمالم تموم شده بود، آفتاب بود، گرم بود، رفتم اون قسمت مسجد الحرام که سقف داره، اونجا نشسته بودم یه کمی خنک بشم، عرفه خستگی، یه ایرانی منو میشناخ اومد، دیدم خیلی مضطربه، خانومم بود، گفت حاج آقا من در حال طواف چنان احساساتی شدم، هی گفتم خدا قربونت برم، خدا دوستت دارم، خدا عاشقتم. بعد فهمید ای وای من چی گفتم، حجم باطل نیست؟ و بهش گفتم به خاطر همین حرفا انشالله حجت قبوله، چون اصلا طواف همینه. نگفتن که شما ذکر فارسی بگید حرامه که، و ذکر واجبی داشته باشه ترک کردید که، اصلا برای اینه که رابطه عاشقانه رو من تو طوافه. میگه خب حالا این کارو کردی هفت بار، حالا چه در عمره، چه در حج تمتع، چه در طواف نسا، بعد حتما باید بیای پشت مقام ابراهیم دو رکعت نماز بخونیم. یعنی نماز عالی ترین شکل عبادت یومیه ما با خداست. ما چه عبادت واجب یومیه داریم از نماز مهمتر؟ اگه روزه است مال یک ماه رمضان واجب، بقیه میشه مستحب. اگر حج یک بار در عمر، اگر نمیدونم امر معروف، نه این همه شرایط، اما شبان روز ما این درکت واجب است به عنوان از صلات و عمود الدین، رابطه بین ما با خدا. میگه خب اگه قرار این عشق ادامه بیابه، اگه قرار این محبت برای طی این هفت مرحله براتون حاصل بشه، نماز اونم ره چنون را که رهروان رفتن، اگه بهترین حالت نماز رو جلوتر از مقام ابراهیم بخونید قبول نیست، باید پشت سر اونا باشید. نگید مثلا بعضی وقتا دیدید این حالتی که متاسفانه در بعضی از شیعه ما پیدا شده، تو شیعه خودمون بحث داریم، پیدا شده، میگن حالا ما خودمون با خدا در ارتباطی، ما با ائمه چه کار داریم؟ همش میگید یا علی یا حسین یا حسن یا زهرا، ما میگیم یا الله. شنیدین لابد مطرح شده؟ چرا؟ میگه باید بری پشت مقام ابراهیم، نه یا چسبیده به کعبه. میگه حتما باید پشت مقام باشه. طواف هم میکنی هجر اسماعیل هم باید مطاف باشه. هجر اسماعیل قبر اسماعیل و هاجر و 70 پیغمبره، اون مطافه، اونم دور بزنی، چون اینا واسطه های منن که شما رو میارن. من این رباعی رو بارها خوندم تو این حسینیه، برای خود من خیلی درس میده. هر کس که به واصلان اعلا نرسید، لب تشنه بمرد و زار با ما نرسید. آبی که نشد همراه رود قوی، در خاک فرو رفت و به دریا نرسید. بابا این قطره ای آب باید به رودخونه برسه تا به دریا برسه. ما باید همراه اولیا، لذا میگه برو پشت مقام ابراهیم. یعنی اگر بحث توحید است، یادش بخیر با بعضی دوستان بودیم عصرا میمدیم روبروی مستجار میشستیم از این حرفا میزدیم. من اینو بارها اونجا به دوستان همسفر مکه گفتم، گفتم ببینید عبادی ترین عبادت ها که توحیدی ترین عبادت حجه، چون فقط خداست دیگه، همه عبادت ولی توحید دیگه، حج مظهر توحیده. ولی در طواف میگه هجر اسماعیل رو قرار بده، در نماز میگه پشت مقام ابراهیم، در سعی صفا و مروه قضیه هاجر و اسماعیل، در رمی جمرات قضیه ابراهیم و یعنی بابا اونایی که شما رو تو این راه آوردن برید پشت سرشون. تکبر براتون نداره، غرور براتون نداره، لذا تسلیم در مقابل ولی الله باشید، در مقابل اولیاء الله باشید. این اسرار حج داره به ما یاد میده. خب حالا نماز طواف خوندیم، حالا چه کنیم؟ میگه این سیرون من الحق فی الحق، حالا سیرون من الحق الی الخلق، حالا بیا سعیتو شروع کن، بدو سعی بین صفا و مروه. خب مظهر تلاش هاجر برای زنده نگه داشتن اسماعیل بود دیگه، بعدم زمزم جوشید. خب حالا شما برای زنده نگه داشتن بندگان خدا در این عالم هم سیر معنوی هم سیر مادی داشته باشید. یکی میگه آقا من ذوق اقتصادی دارم و وارد کارهای اقتصادی میشم، درآمد زیاد اقتصادی پیدا میکنم، واقعا به خاطر این که به بندگان خدا خدمت کنم. این سعی بین صفا و مروه است، داره میدوه. اما اگر یکی هم برای علم و برای تحصیل و برای مثلا مجتهد شدن و برای عارف واصل شدن و داره میدوه سعی میکنه، ولی برای این که مطرح بشه، این سعی بین صفا و مروه نیست. لذا میگه حالا که اون طواف کردی، پشت مقام ابراهیم اومدی، نماز پشت سر اینا، یعنی بندگی به اون شکلی که اینا به شما نشون دادن دارید انجام میدید، سعیتون هم توجه باشه در چه رابطه باید بشه، این سعی رو بخواید انجام بدید. وقت نکته عجیبی در سر تقصیره. چرا میگه کوتاه کردن مو، کوتاه کردن ناخن؟ معمولا ما ناخن رو میگیریم نشانه چیه؟ نظافت دیگه. میگه ما اینو بلند شده دیگه، مثلا تمیز نیست، بهداشتی نیست، نظافت ظاهری بدنه. ناخن رو میگیریم، موها رو اصلاح میکنیم، نشانه نظافت ظاهری سر کلمونه دیگه، اینا نشانه طهارت بدنیه. میگه سعیی که داری در دنیا میکنی، حواست باشه عواملی که باعث طهارت نکنه در سعی دنیوی، فراموش کنی اون طواف و اون نماز پشت سر مقام رو، این تقصیر داره توجه میده. حالا اگر تو دنیا مشغول شدی، احساس کردی یک کمی داری دلبستگی پیدا میکنی، راه جبرانش رو پیدا کن. حالا لذا میگه چی؟ حالا اگر این سعی صفا و مروه کردی، اگر فقط عمره است، دوباره باز این طواف رو انجام بده، طواف نسا رو. یعنی این در زندگی روزمره ما چگونه است؟ انشالله داریم، مثلا تو کار اقتصادی هم دارم خدایی کار میکنم، تو کار دینی هم انشالله دارم خدایی، ولی شبا، نصف شب، شب جمعه، ماه رمضان، حرم امام رضا، کربلایی، نجفی، مکهی، مدینهی، یه حالاتی، دعای عرفهی، نمیدونم شبای قدری، که این مثل اون بازگشته که نکنه من دارم غرق مادیات میشم، اما اون عامل رو در خودم، سیر من الحق فی الحق و سیر من الحق فی الخلق، نه به گونه ای باشد که سیر من الحق فی الحق منو ضایع کنه، بلکه اینجا سیر من الخلق فی الحق بالحق منو تقویت کنه. اینا برای تداوم اونه. لذا میگه خب حالا اینا رو انجام دادی، حالا دوباره حج باید شروع بشه. حالا اصل عمل حج، محرم شدی اومدی عرفات، چرا اول سرزمین عرفات، بعد مشعر، بعد منا که خود عربا میگن منا، حالا چه منا چه منا، حالا هر کدوم به کار ببریم، اول عرفات. یه بیانی در روایات من دیدم، میگن حضرت آدم و ابوالبشر وقتی از بهشت رانده شد، اول مکانی که در اونجا فرود آمد سرزمین عرفات بود، جایی که معرفت پیدا کرد خدا و جدایی از خدا چقدر بده، و راه بازگشتم توبه و توسل به اون کلمات که خداوند به اونها القا کرد که اسامی خمسه طیبه است، یعنی توسل به اولیای الهی. لذا ما حالا که داریم سفر حجمون رو آغاز میکنیم، حالا قرار حج یعنی قصد خدایی، خدا بشیم، قصدمون خدا بشه، اول قدمش این است که معرفت پیدا کنیم. معرفت خود این که چرا حج، چرا قصد، یعنی قصد خدا باشه، چه کنیم که اینها رو باقی نگه داریم، چی شد که اونایی که قبل از ما بودن که اصلش جد ما آدم ابوالبشر از خدا جدا شد، حالا بخوایم اینو جدا کنیم چگونه باشد، و هاکذا. این معرفت. حالا که معرفت انشاءالله، این اشاره است، اگه تو این سیر معرفت پیدا کردیم، شعور اوج معرفت. اگه یادتون باشه یه بار من در اینجا فرق علم و معرفت و شعور رو توضیح دادم. شعور اون معرفت جا گرفته در درون قلبی است که آثارش کاملا نشون داده میشه و برای ما معلومه. میگه حالا بیا اینجا، جالبه که توقف مشعرم از نصف شب شرعی است تا طلوع آفتاب، یعنی اون وقت خاص مناجات و نماز شب و دا. اگه میخوای معرفتت شعوری بشه، خب اون کس که سحر ندارد، از جایی خبر ندارد، یا از چی خبر دارد؟ لذا این اشاره است، حالا که داری از مکه، این دور سربازا، نمیدونم دوران آموزشیشون یه ماه، دو ماه، سه ماه دیگه بیشتر نیست، یه بقیه رو باید در طول این دو سال عمل کنن، این دوره آموزشی زندگی ما برای سیر الله که قراره، یعنی توجه داشته باشید، باید در صدد کسب معرفت باشید. حالا اگه کسب معرفت کردید، شب رو از دست ندید، مناجات داشته باشید، دعا داشته باشید، توسل داشته باشید، توجه به این امور داشته باشید. و جالب اینه که مستحب سنگی که میخواید تو جمرات رمی جبره کنید تو مشعر جمع کنید، این مستحبه. البته میشه تو مکه جمع کرد، ولی این که میگه مشعر، یعنی من یادم میاد دانشجوی دوره لیسانس بودم تو دانشگاه تهران، تازه مجاهدین خلق کارهای مسلحانه شون رو تو خیابونا شروع کرده بودن، تو خیابون امیریه و منیریه تیراندازی شده بود و بعضیا کشته شده بودن، و حسینی ارشاد هم دکتر شریعتی بود و فعالیت های اون زمان بود و ما 20-21 سالمون بود، اوج احساسات جوانی و اینا حق میگن اونا حق میگن چیه چجوریه. یه هم کلاسی هم داشتیم توی دانشکدهمون، خیلی تند بود. من یه روز تو کتابخونه مشغول مطالعه بودم، این از پشت اومد زد رو شونه من، گفت امروز روز کتاب نیست، امروز روز اسلحه است، اسلحه بگیر بریم تو خیابون. من به زبانم خدا انداخت، گفتم دارم کتاب میخونم ببینم اگه قرار اسلحه بگیرم روی کی بگیرم. حالا به ما در مشعر شعور میده سلاح بردار، ولی قرار با کی در بیفتی؟ اول با خودت. لذا وقتی که شما داری میری فردا منا، اوج آرزو رو میگن دیگه، شما یا منا در مناجات امام سجاد علیه السلام تو مناجات خمسه عشر، یا منا عارفین، ای نهایت آرزوی عارفین، یعنی قراره به اونجایی که دیگه نهایت سیر من الحق الالحق نائل بشی، خدایی بشی، اول کار منا چیه؟ سنگ زدن به شیطان. سلاحی که داری باید شیطان رو دور کنی، چون اگر شیطان رو از خودم دور نکنم، چه بسا در قالب مجاهده، در قالب عبادت، در قالب علم، در قالب خدمت کارم شیطانی باشه. نمیشه اینجوری؟ مگه خوارج اینجوری نبودن؟ مگه خیلی از خرمقدسای تاریخ که در مقابل اولیا و انبیا ایستادن این گونه نبودن؟ مگه بلعم باور که قرآن بیان میکنی؟ لذا حالا که داری به مرحله منای حج میرسی که سیرون من الحق فل حق و قرار بعد از او باز دوباره سعی صفا و مروه داشته باشی، سیرون من الحق فل خلق بل من الخلق فل خلق بل حق، اول از خودت شروع کن، شیطانو بزن. روز اول فقط جمره عقبه میگن شیطانو بزرگ. حالا چرا سه تاست و اونو میگن بزرگ؟ روز اول هم که روز عید قربانه فقط اونو اول بزنیم؟ برای اینکه حضرت ابراهیم خلیل الرحمن سه امتحان پشت سر گذاشت که پیامبر توحیدی معرفی شده: امتحان جان، امتحان مال، امتحان فرزند. میگه برای هر کدوم از شماها این امتحانات در عمرتون هست، این ستا رو بزنید، و اون آخری که از همه مهمتره، این ممکنه امتحان به صلاح خود حضرت ابراهیم امتحان جان داشت، امتحان مال داشت، امتحان فرزند داشت. ممکنه برای بعضیا فرزند سخت‌تر باشه، ممکنه برای بعضیا جان سخت‌تر باشه، ولی برای خیلیا مال از همه سخت‌تره. چون امام جواد فرمود: و آخر و ما یخرج من قلوب صدیقین حب و جا مقام. این خود برمیگرده خودخواهی ها میشه دیگه، فقط جان به معنی این جسم بمیرن. آیا بعضی خودخواه ها نبودن، حاضر بودن جان بدن ولی خودخواهیشون تأمین بشه؟ مثلا رفته تو میدون، گفته تو که شجاع نیستی، بهش برخورده، میگه حالا ببین، خودشو به کشتن میده برای اینکه بگه من شجاعم. لذا اون خودخواهی منظورمه، اون سخت‌ترین امتحانه. جمره عقبه اول اونه، میگه اول اونو بزن، بعد حالا برو قربانی کن. روز عید و قربان، روز اولی که وارد منا شدید، یعنی قربانی کن، یعنی اگه تونستی اون شیطانو بزنی، میگی هوای نفسمو دارم میکوبم، وقت فرداش بیا تموم نشدا، سه تاستا باز شروع کن، چون قراره برگردی بیای تو جامعه با مردم باشی. عوامل سرگرم کردن به دنیا دوباره تو رو سرگرم میکنه، لذا وقتی برمیگردی باید بیای دوباره طواف رو شروع کنی، دوباره اون نماز پشت مقام ابراهیم رو بخونی، دوباره اون سعی صفا و مروه رو داشته باشی، دوباره اون طواف نسا رو داشته باشی، و هاکذا که مطرح میشه. پس تمام این سیر در عمل حج نشانه چیه؟ اون چهار سفره: سیر من الخلق الى الحق، سیر من الحق فی الحق، سیر من الحق الى الخلق، سیر من الخلق فی الخلق بالحق. اگر ما فلسفه حج رو، اسرار حج رو این بدانیم، تنها با رعایت جنبه های فقهی بهش نائل نمیشیم. با راهش چیه؟ گفتیم معرفت، شعور، راز و نیاز، توسل به حریم الهی، مرتب با شیطان و عوامل شیطانی در افتادن، عواملی که ما رو به یاد خدا میندازه در خودمون ایجاد کردن، که این وقت این رو در طولی که مکه هستید، هنوز مدینه رو نگفتم، ببینید در مثلا مکه خودش یه امتحان همینه. شما از راه مدینه رسیدید مکه، خب عمره تمتع رو حالا همون روز اول یا حد اکثر دیگه روز دوم تمام میشه دیگه، دیگه الان خب 10 روز 20 روز 15 روز به اقتضای وقت کاروانتون وقت دارید تا ایامی که حج تمتع بشه. حالا گهده میکنن، نمیدونم، حتی برای من ندیدم، برای من نقل شد که از این بیکاری ها شطرنج بازی میکردن. این چه حجیه؟ این میخواد منو حالا من نمیگم حرام یا حلال، فرضم بگیریم حلال. خب ما اومدیم کلاس توحید، یک آن غفلت بیچارمون میکنه. لذا اولین کاری که حتما رعایت کنید سکوت. سکوت مخصوصا شیطان انقدر تحریک میکنه و عواملی رو به وجود میاره که آدم سکوتشو بشکنه. جز اونجایی که احساس کردید تکلیف است، سلام کردن جواب سلام بدید، یه مسئله شرعی سوال کردن بلدید بلد ندید، ببخشید معذرت میخوام من بلد نیستم، احوال پرسی میکنن، الحمدلله خدا رو شکر آدم اینجور جاها که باید آداب هست، ولی منهای این ساکت باشید. تو اتاق معمولا ایام حج 5 نفر 6 نفر 4 نفر تو این اتاق آقایون جدا خانوما جدا معمولا سکنا میدن، میگن میخندن و قرآن بردارید. نهایتش که ببخشید من قصد کردم ختم قرآن کنم، معذرت میخوام. و حتما این کار رو بکنید تو مکه، لااقل یه ختم قرآن بکنید، هدیه کنید به امام زمان علیه السلام. مدینه الان چون توقفتون 1 هفته است شاید مشکل باشه، ولی بجنبید میشه. یه ختم قرآن مدینه شروع کنید، اگه تمام نشود در حال احرام توی مسیر مکه و مدینه اونم بتونید انجام بدید، حالا هرچی تونستید. 1 قرآن بخونید، 2 تا میتونید وقتتون رو تو مکه تو مسجد الحرام بگذرونید، کمتر تو هتل باشید. حالا اگرم تو هتل هستید با همین عنوان یه مقداری که لازمه بخوابید بخوابید، خودتون رو خسته نکنید چون قرار اعمال انجام بدید، باید نشاط داشته باشید برای اعمال، خود این نشاط خیلی مهمه. اون مقداری که لازمه بخوابید بخوابید، بقیهش رو قرآن بخونید، دعا بخونید، مسجد الحرام برید، اگه طواف مستحبی میتونید انجام بدید طواف مستحبی انجام بدید، اگر شرایط جمعیت جوریست که طواف مستحبی گوشه بشینید قرآن بخونید، توسل داشته باشید، از کاری رو برای خودتون مقید بشید، همینایی که برای عموم وارد شده مثل صلوات، مثل تسبیحات 4، مثل ذکر لا اله الا الله، مثل ذکر لا حول ولا قوه الا بالله، ذکر افوض امری الى الله، ذکر حسبی الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، ذکر الحمدلله کما هو حق، ذکر الحمدلله کما هو اهل، ذکر الحمدلله علی کل حال، اینا نقل شده. حالا تا میتونید خودتون رو با این ذکر و با قرآن و با دعا و اینا مشغول بکنید که در این سفر اون عوامل شیطانی تحریکتون نکنه. ولی خب حالا مدینه رو عرض کنم، که حالا گرچه مدینه قبل، من چون اول واجب و اسرار حج گفتم، حالا مدینه. ما هر چه در رابطه با سیر الله داریم به برکت پیامبر و آلش داریم، منهای اونها هیچی گیرمون نمیاد، چون راه فقط همینه. با اون توضیحی هم که قبلا عرض کردم، یکی از مصادیق بارز تکبر، یکی از مصادیق بارز تکبر، تکبر در مقابل ولی الله، که ابلیس مبتلای به این تکبر شد دیگه، ابا واستکبر، یعنی چون نمیخواست آدم رو به عنوان خلیفه بپذیرد و سجده کند، رسید به اونجا که انک رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین شد دیگه. لذا ما با توجه داشته باشیم که حالا مدینه میایم، داریم میایم خدمت کجای کره زمین. شما داری تو این یه تیکرای مسجد النبی تا میاد، سابقا من دیده بودم الان بین الحرمین از مسجد النبی تا قبرستان بقی این فضای بازی یه گوچه باریکی بود، این برانور خونه بود، بلندم بود، پله میخورد میمد پایین، این ور طرف مثل خود بقی که الان مرتفعه، این با این اینو همه رو خاک برداری کردن، عوض کردن. خب کجای کره زمین دارید؟ اون یه تیکه مسجد النبی تا این یه تیکه بنی هاشم بیاد قبرستان بقی، شش معصوم خوابیده باشد، پیغمبر، حضرت زهرا، بالاخره تو همین محدود است دیگه، حالا کجاست نمیدونیم، چهار امام هم که در بقی، حالا چه بزرگانی خوابیدن که حتی حالا اون شخصیت های مثلا یکی شناب ام البنین، مگر شوخی مقام ام البنین؟ فاطمه بنت اسد مگه شوخی مقامش؟ و برخی از اصحاب پیغمبر که جزء خصیصین از اصحاب سر بودن، اینا تو این خطه. حالا ما بقیه رو کاری نداریم، این شش معصوم. خب حالا من تو این کتاب نردبان بس که دست دوستانم هست این اشاره رو کردم، گفتم شما تو این دنیا اگر امروز بنده تو کوچه حسینیه مرحومای حاجیان داشتم رد می شدم، حضرت عالی از بنده می پرسید کجا میرید؟ میگم میرم زیارت مثلا زمان آقای بهجته، میگم میرم زیارت آقای بهجت، دیدن آقای بهجت. حالا ما میگیم دیدن، تو عربی همین میشه زیارت دیگه، حالا من عمدن گفتم زیارت دیدن، حالا فارسی بگم، میگم دارم میرم دیدن آقای بهجت. شما نمیگید خوشا به حالتون؟ نه نمیفرمایید، نمیفرمایید میشه منم بیام؟ چرا؟ میگید چون اینا نفسشون حقه، اینا به اندازه خودشون از اولیای الهی هست، آدم چند لحظه هم در محضر اینا باشه یه اثری این نفس با آدم میکنه، میگن نفس صاحب نفس ها بذار به شما بخوره. خب حالا تفاوتی که بین اولیای الهی به خصوص معصومین با هر معلم و مربی دیگر در کره زمین شما حساب کنید، ولو عالی ترینشون، یکیش اینه، آیا مربیان بشری منهای اون قدرت معنوی الهی جز این قدرت دارن که استعداد موجود شما رو شناسایی کنن، پرورش بدن؟ ولی اونها ایجاد استعداد میکنن، این نکته رو بگیریم، اونا مربیانی هن که ایجاد استعداد میکنن. مگه مرحوم جعفر شوشتری حافظه نداشت برای منبر توسل پیدا کرد؟ امام حسین علیه السلام تو عالم خواب به جناب حور فرمود حلوا درست کن، یه انگشت بهش داد، بعد اونجوری نشد، خب همه چی عوض شد دیگه. مگه میرزای شیرازی یه بسم الله در گوشش گفتن اون قدرت قضایی رو پیدا نکرد و اونجوری نشد؟ مگه به هاکذا؟ آقا ما وقتی داریم میریم مدینه، داریم میریم، امام که مرده و زنده نداره که، امام حیه. شما در اذن دخول امام رضا که دیگه هممون دیگه مشهد آشناییم، حالا اگه جای دیگه احیانا نرفتیم، اشهد انک تسمع کلامی و تشهد و مقامی و ترد و جوابی. بله اینا حالا انقدر تو این چیزا شنیدید و گفته شده، حالا ما داریم یه محضر امام و پیغمبر حضرت زهرا معصومی که میتونن ما رو از این رو به اون رو کنن. و قبل از حج اگر میریم مدینه قبلی ها، با این نگاه به این بزرگواران نگاه میکنیم که ما قرار سیر من الحق الالحق رو شروع کنیم، چون وقتی از منزل و زندگی و خانه و همه چی، پست و مقام و اداره و کار دست کشیدیم اومدیم به سوی مدینه که بریم مکه، یعنی سیر من الخلق الحقمون رو آغاز کردیم، حالا میخواییم سیرون من الحق فلحق رو از میقات شروع کنیم که انشالله محرم بشیم، یعنی محرم این حرم بشیم. خب حالا که قرار اینجوری باشه، اومدم اگه لیاقت ندارم شما منو عوض کنید، شما با این نگاه بریم برای زیارت و وقت این نگاه طبیعتاً اثر خودش رو میبخشه. اگه از مکه برگشتیم مدینه بعدیا بگیم آقا ما یا در این سفر انشالله خدایی شدیم، از شما میخواییم ما رو خدایی نگه دارید، تا شما کمک نکنید نمیشه. بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض، بکم ینزل الغیث، بکم همش به وسیله اولیای الهی. لذا دست به دامانشون میزنیم. اگر هم حج ما اون حجی نبود، لذا یکی از روایات عجیبی که این معنا رو میرسونه چیه؟ میگه از حج برگشتید بیاید پیش ما، مثل تسبیح حضرت زهرا بعد از نماز که جبران کاستی نماز رو میکنه، زیارت ما جبران کاستی حج شما رو بکنه. حالا ما چون الان در اختیارمون نیست حتما بعد باشه یا قبل باشه، حالا اگه قبلم بود این خواهش ازشون بکنیم، اگه بعدش هم هست شبی که قرار از مکه برگردید رو به مدینه کنید، از اعماق وجودتون این توسل رو نسبت به این بزرگواران داشته باشید. اون بزرگوارانی که به خودشون قسم به یقین رسیدم، نه یقین علمی کتابی، یقین عملی زندگیم، یه گام بردارید ده گام برمیدارن. یک اقدام براشون بکنید، فقط دلشون میخواد صادقانه به طرفشون بریم، عنایاتی میکنن، حفاظاتی میکنن و اون وقت زیبایی هایی در زندگی انسان حاصل میشه که با چیزهای دیگه قابل مقایسه نیست. قبلا هم عرض کردم که در حج ماها رو میگن ضیوف الرحمن، هممون مهمانهای خدا هستیم، ضیوف الرحمنیم. خب اونی که خدا قرار داده، اونی که خدا قرار داده از طرف خدا میزبان مهمونها باشه کیه؟ ولی زمانش، امروز امام زمان علیه السلام. لذا بر امام زمان هر سال حج واجبه، چون نماینده خداست در مکه و مدینه و اوست. من یک موردی رو از دوستان ما که در امریکا بودن سراغ دارم، شوهر ایرانی، خانم امریکایی، خانم شیعه شد، خیلی هم شیعه با معرفت، علاقه من. شوهرش میگفت خانمم رو برداشتم بریم حج که عمل حج هم انجام بده. خب اینا که اون شلوغی ها و اون حجمه ها و مخصوصا تو منا و عرفات که خیلی باید احتیاط کنید، حواستون هم باشه، چون همه حجاج دیگه اون ساعات یه جا جمع میشن. اونه که دیگه حالا تو مسجد الحرام توی مدینه اینا خب گاهی پخشن. میگه ما وقتی تو منا اومدیم شلوغی به گونه ای شد که تو رمی جمرات خانومم رو گم کردم. اومد هرچی اونجا گشتم خانومم پیدا نکردم. اومدم خیمه‌ای که بودیم دیدیم خانم نیومده. خیلی مضطرب شدم، گفتم این امریکاییه، این تازه شیعه شده، تحمل این شلوغی‌ها و این حجمه‌ها رو نداره، ممکنه بعضی هم رعایت نکنن، تنه بزنن، احیانا یه اذیتی بشه، خدایا این بدبین بشه به مذهب. من تو این فکر بودم. اومدم از خیمه دوباره برم به طرف منا بگردم، دیدم خانمم داره با آرامش میاد، خیلی هم صبور. گفتم کجا بودی؟ خواهی که من اونجا گم شدم، هرچی شما رو صدا زدم دیدم شما نیستی، کسی رو هم که نمیشناختم. مگه شما نگفتید ما امام زمان صاحب ماست؟ خب من دیدم هیچ کسی دیگه ندارم، امام زمان رو صدا زدم، ایشون تشبه آوردن فرمودن بیا ببرم، من آورد اینجا، خودشون علا از اون بر رفت. ببینید وقتی خلوص با صادقانه میاد، اینا عقیده ماست، اینا باورهای ماست. و وقت امام علیه السلام نماینده خدا مخصوصا در بحث ضیوف الرحمنه، لذا خیلی باید حواس ما جمع باشه. من داشتم دوستانی که مثلا توی منا یا توی مخزن عرفات یا تو مسجد الحرام یا تو مسجد النبی، الان خیلی شلوغ نمیشه ولی اون زمانهای خیلی قبل، حتی قبل انقلاب ما تو جوونیمون مشرف میشدیم، میدیدم اینا مثلا هی مثل این حسینیه اونجا رو میبوسه، اونجا رو میبوسه، اونجا رو خم. میگم چرا همه جا رو میبوسی؟ میگه لابد یه جا جای پای امام زمان هست. خب ببینید حالا واقعا خاک بر فرق من و تمثیل من، اما از باب تقریب به ذهن بگم، میگن پای سگ بوسید مجنون، خلق گفتن که این چه سود، گفت که این سگ گاگایی کوی لیلی رفته است. ما این زمین رو میبوسیم، از اینجا امام زمان رد شده، قطعا این ایام امام اونجا وجود داره. این سفر یه سفر معنوی این چنانیه. لذا اون بحث فقهی هیچ که مجملا عرض کردم، اینم بحث اسرار حجش که یه مقداری طول کشید، اونم چه کنیم که انشاءالله اون ریزکاری هایی که عرض کردم در ضمن حج و بعد از حج، خدایا تو رو قسمت میدیم به حق مقربان درگاهت، به حق ولی زمانت امام عصر، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، در مرحله اول فرج مولامون رو برسون. خدایا توفیق معرفت در بندگی و شعور لازمش در همه اعمال به ویژه در حج به خصوص عزیزانی که آزمن، عنایت بفرما. خدایا از نورانیت و از اون فضائل خاصی که حج ایجاد میکنه در قلوب همه ما ایجاد بفرما. خدایا این عزیزان ما را سالمن غانمن به اوطان برگردون و مشمول عنایات خاصه خودت بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.